اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از آیات طبی قرآن آیه شریفه یسألونک عن المحیض قل هو اذن. در این آیه عده‌ای از پیامبر گرامی اسلام در صلوات الله و سلامه علیه در رابطه با خون حیض سوال میکنند و خداوند می‌فرماید که با آنها بگو خون حیض در حقیقت نوعی آزار دیدن است، نوعی اذیت دیدن است. تعبیر خیلی لطیفی را خداوند به کار برده. مثلا میتونست اینطور بیان بکنه که آنها از تو در رابطه با خون حیض سوال میکنن، تو در جواب آنها بگو نوعی بیماری است. در حالی که خروج خون حیض از بدن زنان بیماری به حساب نمیاد، بلکه اگر شرایط لازم را داشته باشه نشانه نوعی سلامتی است. به تعبیر جناب حکیم بوعلی، اگر فاصله بین دو عادت بین 20 روز تا 30 روز باشه نشان دهنده سلامتی بدن هست، ولی اگر فاصله بین دو عادت ماهانه کمتر از 20 روز، حتی در حد 19 روز، یک روز کمتر باشه و یا بیشتر از 30 روز باشه، مثلا 31 روز باشه، نشانه نوعی خلل مزاجی و وجود نوعی مشکل در بدن آن زن به حساب میاد. اما اگر در این فاصله زمانی 20 روزه و 30 روزه باشه، این نشانه سلامتی جنس مؤنث به حساب میاد و در حقیقت خونهای سوخته و کثیف از بدن فرد طی یک ماه خارج میشه. تعبیر اذیت هم دو نوعه. یه نوع اذیت شدنی است که غیر طبیعی است، فرد در هنگام عادت ماهانه به شدت درد احساس میکنه، یه نوع دردی مانند درد زایمان مثلا. خب این نشانه نوعی نقصه و نوعی بیماری و بایستی جستجو بشه که چرا چنین دردی وجود داره. گاهی وقتا حبس خون یا عواملی که موجب حبس خون میشه، مثل بادی که در رحم افتاده، اجازه خروج خون را نمیده و در نتیجه خون حیض فرد یا کامل خارج نمیشه یا اینکه کلن قطع میشه و فرد در ازای این مشکل درد شدیدی احساس میکنه. این درد نوعی درد غیر طبیعی است. ولی اگر نه، هیچ گونه مانعی وجود نداره و فرد به اندازه کافی خونهای سوخته از بدنش خارج میشه و همراه با نوعی درد هست که این دردم به خاطر فرو ریختن جدارهای رحم هست، این درد درد طبیعی است و آزاری هم که فرد میبینه یک آزار طبیعی است. لذا تعبیر عزا یا عزنی که قرآن به کار برده، قل هو و عزن، میفهمد یه نوع آزاری است که بانوان میبینن. این نوعی بیماری به حساب نمیان، بلکه این نشانه نوعی سلامتی است، اگرچه همراه با درد طبیعی هم باشه. ولی در این حال گاهی وقتا حالاتی بر این خون حیض عارض میشه که بر حسب این حالات میتونه نوعی بیماری به حساب بیاد، از جمله خونریزی شدیدی که فردا در آستانه مرگ قرار بده و یا بند آمدن خون در حدی که موجب فشار خون بالا بشه. این هر دو نوعی بیماری به حساب میاد. اما اون وقتی که خونریزی شدید هست و در حدی که فرد ممکنه در آستانه مرگ قرار بگیره، دو توصیه اساسی در روایات اهل بیت وارد شده که زیر این آیه مطرح میکنیم. راوی از امام باقر علیه السلام سوال میکنه یا از امام جواد، به نظر میاد از امام جواد علیه السلام سوال میکنه. سوالش اینه: ان جاریتن لنا اصاب حل حیز، میگه که من یک کنیزی دارم که دچار عادت ماهانه حیز شده، خون حیز او جریان داره و ویژگی خون حیزش هم اینه و کان لا ینقطع عنها، خون حیزش بند نمیاد. ببینید این یه نوع نقصه، یه نوع بیماریست. خون حیز بایستی حداقل 3 روز، حداکثر 7 روز باشه در روایات اهل بیت که این نشانه طبیعی بودنشه. حتی اشرفت علی الموت، در حدی که در آستانه مرگ قرار گرفته. فامر ابو جعفر علیه السلام بله فامر ابو جعفر علیه السلام ان تسبی سویق العدس، امام ام فرمودن که چنین شخصی به کنیزش سویق عدس بنوشاند. فسقیت و سویق عدس هم نوشانده شد، فنقطع عنها و خون حیض بند آمد، فعوفیت و فرد درمان شد. پس فعوفیت یعنی درمان شد، نشان دهنده اینه که این نوع خونریزی یه خونریزی نادرسته و ناصحیحه و نشانه نوعی بیماری است و باید درمان بشه. و آنچنان که در روایات اهل بیت هم وارد شده، خون حیض سیاه خالص و گرم هم هست یا قرمز متمایل به سیاه و گرم هم هست. سویق عدس چون خنک هست میتونه اون گرمای زائد را برطرف بکنه. حالا گرمای زائدی که نشأت یافته از غلبه خون هست یا نشأت یافته از غلبه صفرا هست. اما یه درمان روایی دیگری که انشالله حالا تو بحث نسخه نویسی هم این نکته ها رو اشاره میکنیم، یه درمان دیگری هم که در روایات وارد شده استفاده از داروی سماق هست، ترکیب دوگانه سماق و گشنیز. البته تخم گشنیز هم خواص خود گشنیز رو داره، میتونه فرد از تخم گشنیز، خود گشنیز به علاوه سماق استفاده بکنه. سلام نمیکنه، مکاتبه صورت میگیره بین یک بانوی شیعی و امام رضا علیه السلام. میگه که بله کتبت امرأتون الی رضا علیه السلام، یک زنی نامه می نویسه به امام رضا علیه السلام، تشکو دوام الدم بها، شکایت میکنه از اینکه خونش یه دوام داره و مرتب خونریزی داره، دیگه از 7 روز گذشته، حتی از 10 روز هم گذشته. قال راوی میگه فکتب امام علیه السلام در نامه نوشتن تأخذ کفن من کزبرتن، یک کف گشنیز رو میگیری و مثل او سماق و یک کف هم سماق رونی تهیه میکنی، و فتنقعیه لیلتن تحتن جون، آب روی آن میرزی در حدی که سطح آب کل سماق و گیشنیز را بگیره و روی سماق و روی گیشنیز پر آب بشه. از شب تا صبح این ترکیب دوگانه را زیر آسمان، زیر ستارگان، نور ستارگان قرارش میدی. ثم تقلیه به نار یا تفرنیه به نار که بهتر به نظر میاد این اشتباه باشه. تقلیه به نار یعنی حرارت ببینه، حرارت ببینه با آتش. و تو صفیه بعد از اینکه حرارت دید با آتش صاف کرده میشه. یعنی
جوش بکنه آجاقا؟
بله.
یا فقط حرارت
نه ببینه؟ نه باید جوش ببینه.
حدودی چه
وقتی سر که در حدی که جوش بکنه حرارت ببینه. و تو صفیه بعد صاف کرده میشه. ثم تشربین منه قدر سکراجته، سپس اندازه یک دانه، البته سکراجتن به نظر میرسه یک قطعه قند نیشکر به حساب میاد، که حالا یک قطعه قند نیشکر شاید اندازه یک لیوان امروزی ما باشه. اندازه یک لیوان از این دمنوش صاف شده سماق و گشنیز استفاده میشه. نتیجه چی میشه؟ فرمود یس کنو انکدم به ازن الله، یوسک کنو انکدم به ازن الله. سلام علیکم.
ببخشید اینجایی که میگه حرارت بزید و از این بیل اندازه گشتن از همون تابی که روی نگرفته باید تموم بشه؟ آبی که ما گذاشتیم شب تا صبح روی
همین که یه مقدار بله اونو بشه تنقیه
تبون بشه،
درسته
که بشه به اندازه اون یک
قندار جامعه
چه
دیگه
اینجا
باید هر رو رفته بینه دیگه.
آب باید تبون بشه،
آب باید روشو بگیره.
میدونم
خب
روشو گرفت،
خب
گذاشتیم رو حرارت.
بله
حرارتی بعد صافش کردیم، بعد داریم میگه که اینجا میگه به اندازه یک هم، بعد داریم میگه دم نوش. اگه دم نوش باشه پس باید صاف بشه،
صاف بشه
پس باید صاف حالت مایه
با بله دیگه طبیعی که تو صفی حرارت میبینه بعد هم صاف میشه. صاف میشه یعنی میخواد بگه خود سما بشه دیگه نخوریم، خود گیشیزش دیگه نمیخواد بخوریم، این آبش رو باید بخوریم. بله یو سکن هم کدن به ازن الله تسکین یافته میشه خون به ازن خداوند. بله از تو و این تسکین یافته میشه یعنی اون خون دیگه دوام پیدا نمی کنه. خب این هم یه نسخه روایی هست برای خونریزی های شدیدی که ممکنه انسان رو در آستانه مرگ قرار بده. اما زیل همین آیه باز حالا در همین رابطه ما میتونیم اشاره به این نکته هم بکنیم که خوردن سیب، آب سیب، سوید سیب هم نقش درمانی خوبی برای قطع مطلق خونریزی ها داره که مهمترینش خونریزی از بینی هست که خون دماغ ازش یاد میشه، ولی برای خونریزی های عادت ماهانه همچی مفید و مؤثر هست. خب گاهی وقتا حالتی بر خون حیض عارض میشه که خون حیض دچار حبس میشه، دچار احتباس میشه، خون خارج نمیشه، در نتیجه فرد دچار اذیت میشه، ولی اذیتی که اینجا عارض میشه اذیت غیر طبیعیه. لذا آیه شریف قل هو و اذن که اشاره کردیم دو نوع اذیت وجود داره، اذیت طبیعی غیر طبیعی، این اذیت میشه اذیت غیر طبیعی، درد فوق العاده شدیدی که در حقیقت مثل درد زایمان بر فرد عارض میشه. رازش چیه؟ رازش اینه که خون حیزش دچار حبس شده، میخواد خارج بشه، فشارم داره از داخل، ولی با یک مانعی مواجه شده یا با موانعی مواجه شده، که خب بر حسب روایات اهل بیت دو مانع اساسی معمولا وجود داره. یکی عامل باد هست، بادهای متحرک در بدن که منشأش معده هست، و این بادهای متحرک در جاهای تهی و جاهای عجوب و جاهای خالی معمولا قرار میگیره، ضمن این که باد دردم میده و حبسم میکنه و خون حیض رو حبس میکنه و فرد درد شدیدی احساس میکنه، خون میخواد بیاد، مانعی به نام باد نمیذاره خونش بیاد. و یا مثلا غلظت شدید خون، خون آنچنان حالت لختگی به خودش گرفته، مفردات خون یا به قول من عواملی که خون رو کثیف میکنه فوق‌العاده زیاده، در حدی که اون حالت مریعان رو از خون گرفته و خون یه حالت جامد به خودش گرفته نمیاد بیرون، که در روایت میفهمه ان تمس ضربان اما ریحون فی رحم او فسادون فی حیض. این ترک تمس یعنی عادت، اینجا منظور عدم عادت، میگه عدم عادت دو علت اصلی داره، اما ریحون فی رحم یا بادی در رحم افتاده، او فسادون فی حیض یا خون حیض خیلی فاسد شده، کثیف شده، غلظتش فوق‌العاده زیاده، که باید از عوامل قوی تر از نفس عادت ماهانه استفاده بشه تا این خونها خارج بشه. خب باز در روایات اهل بیت علیهم السلام درمانهای ذکر شده برای همچین حالتی. یکی از این درمانها زماد حنا روی سر هست که راوی میگه به امام کاظم علیه السلام گفتم قلت لعب الحسن علیه السلام انلی فتاتم، من یه دختری دارم، قدر تفعت علتها، که منتفی شده یه مدت زمانی بیماری زنانش، فقال اخذب رأسها بالحنا، سرش رو خضاب کن با حنا، فإن الحیض سیعود و الیها، خون مجددن و به زودی بر میگرده به او، یعنی عادت ماهانه میشن اون دختر خانم. بعد میگی که ففعلت و ذالک، منم توصیه امام را عمل کردم، فعاد الیها الحیض، عادت حیضش برگشت. معلوم میشه که زماد حنا روی سر دو تا کار انجام میده، یکی این که خون رو تمیز میکنه، به همین زماد حنا روی سر پاکننده خونه، و دومی که بادهایی که در بدن جریان داره و چه بسا میره توی سر قرار میگیره، این بادها رو هم چه کار میکنه؟ برطرف میکنه. دیگه از توصیه هایی که میتونیم زیر این آیه قرار بدیم برای درمان احتباس خون حیض، حجامت ساقین هست که میفرماید که از جمله خواص حجامت ساقین این هست والذی یوزو علی ساقین یدر و تمس، اما اون حجامتی که روی دو ساق پا انجام میگیرد خون حیض را به جریان میندازه، یا میفهمد امام رضا علیه السلام به این صورت تعبیر شده ان الحجامت علی الساقین ینفع فی الکلا، برای کلیه و بیماری های کلیه نافع است، و المثانه برای بیماری های مثانه مفید است، مثل این که ادرار فرد بند اومده باشه، هم کلیه ضعیفه نمیتونه ادرار رو دفع بکنه، جذب بکنه، از خون رو بد خارج کنه، هم مثانه دچار مشکل و گرفتگی و انسداد مثلا شده، و الارحام بفرماید بیماری های ارحام. حالا بیماری ارحام میتونه گوناگون باشه، گاهی وقتا دچار احتباس میشه، اجامت ساقین مفیده، گاهی وقتا میوم و کیست و فیبروم و اینها داخل رحم به وجود میاد، خونریزی های شدیدی به وجود میاد که این حجامت ساقن در هنگامی که مثلا فرصتی فراهم شد و خون حیز بر اومد، یا از اون داروها استفاده شد و خون حیز رو موقتا ما بر آوردیم، حجامت ساقن میتونه اون کیستا رو برطرف کنه، به صورت ریشه‌ای میومها رو برطرف کنه. برای همین امام یه استدلاکی میکنه بعد از اینکه بیان میکنه که حجامت ساقن ضعف به همراه داره، ممکنه کسی ناامید بشه بگه خب چون ضعف داره من حجامت ساقن نمی کنم. امام اونجا استدراک میکنه، تشویق میکنه که الا تنفع و لذب البصور و دمامی، برای جوش های بدن خوبه که جوشی که خودش معلول خونهای کثیفه، و دمامی دومن یه واژه عامی شامل میوم و فیبروم و کیست و توده و از این قبیل بیماریایی که معمولا در رحم اتفاق میفته. سلامتی رحم خیلی مهمه. خونریزی شدید نوعی بیماری است، بنا آمدن خون هم نوعی بیماری است، هر دو رو باید درمان کرد. گاهی وقتا هم هست که فرد خونریزی شدید داره ولی در همون سیکل زمانی خودش، یا 3 روز یا بین 3 و 7 روز خونریزی شدید داره، ولی یا عارضه‌ای که براش به وجود میاد ضعف بی‌حسیه که میتونه ناشی از کم خونی باشه، اینجا اون توصیه امام که فرمودن که شبت را در عسل بجوشان حرارت بده و استفاده کن، این شربت میتونه در چنین هنگامی تقویت کننده نیروی اون زن به حساب بیاد. شبت شیوید داخل عسل حرارت بدید و استفاده کنید. برای این حالا از ذیل آیهی از الونه که اندر محیز قلحو و ازن تو خود اصل بجوشونه، سیاق روایت یه جوری هست که بهتره تو خود اصل جوشونده بشه، باش بایه ارساق و اینکه با هم بودنشون ملازمت درشون خیلی ظهور داره، ولی اونم میتونه باشه. میتونه بگیم که در حقیقت میتونه فرد شیوید رو دمش بکنه، عسل رو بهش اضافه کنه و بخوره، ولی ظهور ابتدایی روایت این هست که نه، خود شیوید توی آب عسل جوشونده بشه. بله. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.